خود ایدئال به اندازه انقلاب، به اندازه ارزش‌های انقلاب، به اندازه خواست‌های مردم در واقع به جای پاسخ داره. شک نیست که در واقع مجلس شورای اسلامی به نظر من تنها نقطه امید مستقیم مردمه. یعنی درسته که ما قوه قضاییه داریم، دولت هم داریم، اما اون چیزی که مردم با میل خودشون انتخاب میکنن افراد رو میفرستن برای اینکه این کارها رو براشون انجام بدن مجلس. این تراز انقلاب اسلامی خیلی حرف مهمیه و به غیر از تراز انقلاب اسلامی و خواسته مردم هم ازم وجود نداره. یعنی محقق شدن در واقع خواسته مردم همون چیزی که بر عهده همه نمایندگان گذاشتن. ببینید مسئله بسیار مهم، ما در این 11-12 دوره که در مجلس الان مثلا داره برگزار میشه، الان ما تقریبا نزدیک بیش از 40 ساله، یعنی تجربه مجلس تجربه بسیار بسیار مهمیه، یعنی آسیب‌ها رو میشناسه، احصاء مشکلات کرده، روش مقابله با اونها رو هم میدونه. حتی امروز مثلا مجلس تقریبا یه مجلس چونده دو سومش نیروهای جدید هستن، باز نمیتونیم بگیم 170 نماینده جدید الورود اینها مشکلات رو نمیدونن. ممکنه تجربهشون سر مسائل تقنینی و نظارت و بازرسی اینا کم باشه، اما اونها هم تو این جامعه زندگی هم جز نخبه های کشوری هستن و اونا هم میدونن. فقط مسئله که هست، ما یه مقدار در قوانین داخلی مجلس، یعنی وقتی که شما نگاه میکنید 4 سال وقتی که من میگید چه کردیم، من خیلی هنر بکنم به شما میگم 1 سال این کارو کردم. یعنی مجموعه رفتار نمایندگان با توجه به مسائلی که در آیین‌نامه داخلی مجلس چه به لحاظ تبنین چه به لحاظ نظارت و ارزیابی و بازرسی خیلی همچین راهگوشانی، یعنی خود شفافیت آرا این کمک میکنه که اینکه نمایندگان واقعا حرف واقعیشون رو بزنن، به دنبال مسائل واقعی مردم باشن. مخفی کاری وجود نباید داشته باشه در سیستم، چون که ما سیستم حزبی نداریم. در سیستم حزبی یک نفر بخواد کوچکترین مخفی کاری بکنه کارش معلومه، ولی الان در سیستم ما اینجوری نیست. قائم به یک فرد و یک رأی هر کار دوست داره میکنه. یه مسائل داخلی در مجلس حتما باید شفاف صورت بگیره که به نظر من این کار بسیار مهمه. بعد نگاه به نظر من الان ما از نظر آقای تبریزی از نظر قانون گذاری ما کم نداریم. حالا ممکنه استثنا بعدی مسائل پیش بیاد. اون چیزی که ما نیاز داریم امروز نظارت در اجرای همین قوانین چه داریم.
اتفاق سوال من همین بوده. بله. جان نوباوه، اولویت مجلس 11 بیشتر در تصویب قوانین یا نظارت بر قوانین گذشته؟
اصلا آقای تبریزی چه که من بیاد دیگه اولویتش در اینه در اونه بدون مطالعه داره به شما میگه. ولی اون چیزی که در جامعه احساس میشه، ما الان از شما هم بپرسم که رسانه ای هستین، از مردم عادی هم سوال میکنی میگن که بس چرا توجه نکردی، چرا نظارت نکردی. به نظر من اون چیزی که امروز حلقه گم شده است و خواست واقعی مردم در درجه اول نظارته.
بله.
نظارت اجرای همین قوانین که وجود داره. شما وقتی که میگیم از هر کشور قاچاق وجود داره، 20 میلیارد قاچاق به کشور وارد میشه، آیا این نظارت میخواد یا قانون میخواد؟ قانون داریم، مبارزه با قاچاق قانون داره، ولی اجرا نمیشه. درست اجرا نمیشه. ببینید اینجا ما در بسیاری از موارد مثل مسائل فرهنگی، مسائل فضای مجازی، دیگر مسائل، همه اینها قانون داره. ما باید امروز به نظر من مجلس یک تصمیم انقلابی بگیره، اصلا بخشی از کارش رو تعطیل بکنه، بذاره نظارت بر به اصطلاح مصوبات قبلی خودش، و این خیلی مهمه. حالا مثلا بودجه بسته میشه، خب بودجه پولم هست بسته میشه، اما چجور بسته میشه؟ الان امروز در مجلسش گزارشی داده میشد که خود رئیس کمیسیون مربوطه میگه من هنوز نمیدونم مخارج دولت چقدره. خیلی حرفه. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده میگه ما نمیدونیم بودجه عمومی خود دولت چقدره. این یعنی چی؟ یعنی که ببینید ما نیاز به نظارت داریم. آقا دولت چقدر خرج میکنه، چقدر کارمند استخدام کردیم. ببینید اینها به نظر من حلقه‌های مفقوده. خیلی هم زود الان آدم بگه ما کدومشو اول، نه ما داریم جلو میریم، حرفا زده میشه تو کمیسیون های شده باید چک بگیره. به نظر من یک دوم از کمیسیون ها گذشت تقریبا احصاء این مشکلات صورت خواهد گرفت و ما انشاءالله میتونیم بهتر، متقن‌تر و همچنین جامع‌تر برای مردم در این خصوص صحبت بکنیم.
تشکر میکنم جناب دکتر، زنده باشین. مجدد برمیگردیم به استودیو در خدمت جناب دکتر.
خیلی متشکرم،
زنده باشین. مجدد برمیگم به استودیو در خدمت جناب دکتر ثروتی هستیم. دکتر ثروتی، خواستم این سوال رو خدمتتون بپرسم که نقش مجلس در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی چی میتونه باشه؟
ببینین، اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری شاید 12 سالی هست که فر بودن، ولی باید ببینیم یه اقتصاد مقاومتی اجرا میشه یا نه. من یه وقتی آقای دکتر نوبخت تو کمیسیون بودجه بودن، من چون عضو کمیسیون بودجه بودم، میگفتم آقا وقتی ما پودر آلومینا در یک شهرستانی مثل جاجر داریم تولید میکنیم، باد میبره، بعد شما از خارج برای چی وارد میکنید؟ این اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟ همینه دیگه. ببینید، همینه که ما مجلس چرا با حقوقهای نجومی مجلس نتونست مقابله کنه؟ برای اینکه حقوقهای خودشون شفاف نبود. چرا قانون مدیریت خدمات کشوری 10 سال اجرا نمیشه؟ برای اینکه خود مجلس قانون مدیریت قبول نداره. خود کارمندای مجلس قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا نمیشه. پس این سنگ رو سنگ بند نمیاد دیگه. مجلس یه خطاهایی داره، دولت یه خطایی داره، قوه قضاییه یه خطاهایی داره، این خطای او رو نمیگیره، او خطای او رو نمیگیره، همون با هم مسالمت آمی میگذرن. ببینین، اقتصاد مقاومتی یه چیز روشنه، یه چیز شفافه. آقا وقتی در داخل این کالا تولید میشه نباید از خارج وارد بشه. آیا اینو توجه میکنه؟ نه. آقا بهبود فضای کسب کار، رتبه ما در دنیا 127ه، این زشت نیست برای ما بعد 40 سال انقلاب؟ چرا؟ برای این که خودشون دارن میگن الان کسی میخواد سرمایه گذاری کنه، قبلا میرفتن به امارات، الان میرن به ترکیه. چرا؟ چون راحت سرمایه گذاری. چرا در ایران 17 تا سازمان باید نصر بود؟ من یه وقتی یه بند خدایی میخواست اسید سلفوری تولید کنه در منطقه ما، 17 تا سازمان استعلام 2 سال طول کشید. بعد 2 سال بابا رفت 400 میلیون تومان خرج کرده، میگن آقا تو اینجایی که زدی این در مخزن صد قرار داره. آقا من 17 تا استعلام 2 سال، نه کاری ندارم. خب آقا خسارت های منو بدین. کیه که جواب بده؟ گفتم شکایت کن. الان 8 سال 9 سال شکایت کرده، به جایی نمیرسه. ببینین، من یه وقتی برای یک موضوعی رفتم به مدیر کل دادگستری استان، گفتم آقا این پروژه 100 تا کارگر داره، من الانم نماینده نیستم، ولی گناه دارن این 100 تا خانواده. میگه آقا این حرفهای شما بوی کارچاخ کنی میاد. میگم برادر من، من به عنوان یه مسلمان آمدم بهت دارم میگم، اصلا نمایندم نیستم الان. آقا تو به عنوان رئیس دادگستری استان نباید تو سوال کنی ببینی بانکی که بدبخت رو داره اذیت میکنه، 2 سال خوابیده این کارخونه، این چه مرضی داره، این چه گرفتاری داره. اقتصاد مقاومتی یعنی همین دیگه.
یعنی دکتر بیشتر باید به مجلس قوانین رو تصویب کنه که بتونیم این بروکراسی اداری رو حذف کنیم.
بله. ببینین، هر سه قوه باید خودشون اصلاح کنن، هر سه قوه باید خودش اصلاح کنه. شما یه وقتی، من خود آیت الله رئیسی رئیس معاون اول قوه قضاییه بودم، من رفتم عرض کردم آقا این مؤسسه مال اعتبار میزان منتسب به قوه قضاییه، این خلافی خلافی خلاف کردن. خب چرا پول سوغار واریس میشه به حساب این صندوق، به چیزی که مثلا با نشستگان دادگستری عضوی صندوقن؟ بعد چه بلایی سر مردم آمد؟ شما میدونه همین مؤسسات مال اعتباری که باید بانک مرکزی نظارت میکرد و نکرد، آیا یه نفر محاکمه شد؟ آقا 160 هزار میلیارد تومان الان مطالبات بانکیه، وام گرفتن نمیدن. به قول اون قاضی دادگستری میگه تو 600 میلیارد تومان وام گرفتی، یه فتوکپی شناسنامه هم ندادی. این امکان داره بدون رشوه این وام گرفته باشه؟ چرا اون مدیران محاکمه نمیشن؟ هیچ. برای چی؟ برای این که این خلافکار او خلافکار این قوه او قوه این قوه، هیچ کی جرأت نمیکنه با طرف مقابل برخورد کنه. ببینین اقتصاد مقاومتی زمانی محقق میشه که به مفهوم واقعی ایمان داشته باشیم، باور داشته باشیم، اعتقاد داشته باشیم. مقام معظم رهبری فرمودن باید انقلابی باشن، انقلابی عمل کنن. عرض میکنم گفتن 200 گفته نیم کردار نیست، فایده نداره. شما الان همین مؤسسات شما، تلویزیون خود شما میره فیلم برداری میکنه، بعضی از کارخانجات رو به خاک سیاه اینا رو نشوندن. خب چرا کسی نمیاد محاکمه کنه؟ چرا کسی نمیاد با اینا برخورد کنه؟ ببینین من عرضم اینه، ما آمدیم راجع به هدفمندی یارانه ها تحقیق و تفحص. امروز هم آقا معظم رهبری فرمودن مجلس دهم هدفمندی یارانه ها رو تحقیق تفحص گذاشت. اونا هم آمدن، چون من سابقه داشتم به کمیسیون بودجه دادن، به من گفتن انجام بده. بیش از 3000 برگ ما گزارش دادیم. همین دیوان محاسبات آقا پول دادن 10 میلیارد تومان به فلان کارخانه، میگیم دیوان محاسبات چرا نظارت نکردی؟ ها دیگه این بخش خودسی بود، ما نظارت نکردیم. بابا این پول دولتی دادن. آقا این سازمان بازرسی تو چیه وظیفه؟ سازمان بازرسی دست از پا دراستر، دیوان محاسبات دست از پا دراستر، و این میشه که اقتصاد مقاومتی شکل پیدا نمیکنه. من خواهشم اینه که واقعا مجلس 11 به طور جدی و عملیاتی بیاد پای کار.
تشکر. جای دکتر اخوان، یه صحبتی شد در مورد اینکه مجلس باید به سمتی بره که در راستای اهداف کلان کشور قدم برداره. شما فرمودین که باید از حزبگرایی و منطقه‌گرایی دوری بکنیم. حالا همین راهبردها و راهکارهاش رو یه توضیح بفرمایید مفصل، در حد جمع‌بندی حدود 3 دقیقه‌ای در خدمتتون هستم.
همونطور که قبلا عرض کردم، خب طبیعتاً یکی از آسیب‌های مجلس همین منطقه‌گرایی یا قبیله‌گرایی به جای ملی منافع ملی گرایی در واقع هست توی تصویب قوانین، توی نظارت ها. این یه مقدار از در واقع اون کاریست که یه مرحلهش مال قبل انتخابات، توی انتخاب مردم شکل میگه که حالا از این مرحله ما عبور کردیم، الان راجع به این نمیتونیم صحبت کنیم. اما اون چیزی که بعد از این هست، یعنی تو اون فرایندهایی که چه در صحن مجلس اتفاق میفته، چه در فرایندهایی که خارج از صحن مجلس که اصلا همون رایزنی ها یا اصلا لابی هایی که برای شکل گیری قانون، چه فرایندهایی که توی کمیسیون ها و فراکسیون ها داره شکل میگیره، برای در تمام اینها بایستی ردپای تاثیرگذاری های ناسالم رو جستجو کرد و تلاش کرد که اونها رو حذف کردن. یعنی اینکه اگر یک زمانی مثلا فرض کنید برای احراز و انتصاب یک سمت خاص در مجلس یک رایزنی های شکل بگیره که حول این که مثلا فرض کنید نمایندگان فلان استان یا فلان منطقه زبانی از کشور بخوان مثلا به یک کسی خاصی گرایش پیدا بکنن، یا این موضوع اصلا تبدیل به یک اولویت بشه در انتخاب و ترجیح نمایندگان، یا تو رأی دادن به وزرا در واقع فرایند رأی اعتماد به وزرا، یا در استیضاح وزرا باز این پارامترها تأثیر خودش رو بگذاره، یا اینکه خدای نکرده دستگاه‌های دولتی برای همراه کردن و یا ایجاد اغماز نمایندگان نسبت به خودشون از برگه‌های امتیازات محلی استفاده کنن. فرض کنن بیان که خب شما مثلا اجازه بدید ما این مثلا راهو میسازیم توی این منطقه، شما این پل رو میسازیم، این پالایشگاه رو میسازیم، شما در فلان جا همراهی بکنیم. اینها لازمش همون نکته است که آقای دکتر ثروتی هم میگن، بحث شفافیته. اگر شفافیت در آرای نمایندگان شکل بگیره و نه فقط در آرا، در اون فرآیندی که رأی شکل میگیره از خارج از صحن و داخل صحن، یه بخشی از این فرآیند حل میشه. اما در این حال نهادهای نظارتی چه بیرون مجلس چه داخل مجلس هم باید بیان کمک بکنن برای اینکه تا حد زیادی خود نکرده فساد شکل نگیره، و اگر هست هم باهاش برخورد لازم اتفاق بیفته.
تشکر میکنم جای دکتر اخوان. ممنون که شنوندگان مخاطبین عزیز امروز هم ما رو تحمل کردیم و در خدمتتون بودیم. از طریق اپلیکیشن رادیو گفتگو میتونید این برنامه رو مجدد ملاحظه بفرمایید. انشالله با گفتگوی سیاسی دیگه فردا از ساعت 5 در خدمتون هستیم و تا سلامی دیگر، بدرود.
جنبه‌های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش عهد و میثاق تازه می‌کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشون تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، صدای اندیشه ها.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشین میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنن و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
پشت این پنجره ها وقتی بارون میباره، وقتی آهسته غروب تو خونه پا میذاره،
وقتی هر لحظه نسیم توی باغچه ها میاد، توی خاک گلدون ها بذر حسرت میکاره، وقتی شب نم میشینه رو غبار جاده ها، وقتی هر خاطره ای تو رو یادم میاره، وقتی توی آینه خودم رو گم میکنم، میدونم که لحظه ها نداره. تازه احساس میکنم که چشام بارونیه، پشت این پنجره ها داره بارون میباره، تازه احساس میکنم که چشام بارونیه، پشت این پنجره ها داره بارون میباره.
بارون میباره رو غبار جاده ها، وقتی هر خاطری تو رو یادم میاره، وقتی توی آینه خودم رو گم میکنم، میدونم که لحظام رنگ آبی نداره.
سلام عصرگاهی ما تقدیم تک تک شما هموطنان عزیز. هزاران خوبی رو برای امروزتون و هزاران عشق رو نثار شما نازنینان میکنیم. الهی که دلتون مثل روز روشن باشه و مثل برکه آروم. شادی قلبتون مداوم، نفستون گرم و روزگارتون پر از عشق و مهر و محبت.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
درود بر شما همراهان رادیو گفتگو، ممنونم که شنونده این شبکه هستید و برای اعلام نظر در خصوص برنامه های رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30010 35 در اختیار شما هست و میتونین نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید، اما در این لحظه بشنوید در ساحت خورشید رو که سخنان امام خمینی رحمت الله علیه هست.
در ساحت خورشید
اگر نفوسی تزکیه نشده و تربیت نشده وارد بشند در هر صحنه، در صحنه توحید، در صحنه معارف الهی، در صحنه فلسفه، در صحنه فقه و فقاهت، در صحنه سیاست، در هر صحنه‌ای که وارد بشد اشخاصی که تزکیه نشدند و تزکیه نشدند و از این شیطان باطن رها نشدند، خطر اینها بر بشر خطرهای بزرگ است و باید کسانی که میخواهند در این عالم تربیت کنند دیگران را باید قبلا خودشون تزکیه شده باشند، تربیت شده باشند و کسانی که در بشر میخواهند زمامداری کنند اگر بخواهند که طغیان نکنند و کارهای شیطانی نکنند باید تزکیه کنند خودشون را. و بعثت برای همین است که همگان را تزکیه کند و این تزکیه برای دولت مردان، برای سلاطین، برای رؤسای جمهور، برای دولت‌ها و برای سردمداران بیشتر لازم است تا برای مردم عادی. اگر افراد عادی تزکیه نشند و طغیان پیدا بکنند، یک طغیان بسیار محدود است، یک نفر در بازار یا یک نفر در روستا اگر طغیان بکنند یک نقطه محدودی را به فساد ممکن است بکشد. لکن اگر طغیان در کسی شد که مردم او را پذیرفتند، در عالمی شد که مردم اون عالم را پذیرفتند، در سلطانی شد که مردم اون سلطان را پذیرفتند، در رؤسایی شد که مردم اونها را پذیرفتند، این گاهی یک کشور را به فساد می کشد و گاهی کشورها را به فساد می کشد.
بر شما همراهان رادیو گفتگو، در ساحت خورشید رو شنیدید و با نزدیک شدن به ساعت 19 شنونده بدون خط خوردگی خواهید بود و بعد از اون رأس ساعت 20 هم گفتگوی فرهنگی رو خواهیم داشت با موضوع ظرفیت‌های انیمیشن ها و تأثیر آنها در شکل گیری هویت و آموزش کودکان. اما در این لحظه همراه باشید با مجله بدون خط خوردگی.
الو بفرمایید.
خانم توضیح
بفرمایید در مورد این خبری که امروز توی همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سایز برنامه بدون خط فوری هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط فوری